بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در وجود ما جایگاه محبت قلب، و طبق آیات و روایات برخورد پروردگار عالم با بندگانش در رابطه با وضع قلب، نظر خدا به قلب عبادش بر اساس اینه که محبتی که در قلبشون ظهور میکنه به چه سویی، به چه عنصری، به چه شخصی جهت داره. البته ایجاد محبت در قلب با مقدماتی صورت میگیره که اگر اون مقدمات پیش نیاد محبت هم پیش نمیاد، چون محبت خودش و این حال، این کیفیت کلیدش دست ما نیست، مقدماتش دست ماست. حالا به امور محسوس مثل زده بشه مطلب بهتر روشن میشه. در قرآن مجید و روایات از نگاه به نامحرمان منع شده صریحاً، و به گونه زیبایی هم خداوند مطرح میکنه: قل للمؤمنین، معلوم میشه مؤمنین هم در مسئله نگاه در خطر آن. این که می فرماید قل للمؤمنین، یعنی مواظب باشه مؤمن که با چشمش ایمانش به خطر نیفته، که این مواظب نباشه به خطر میفته. مواردش هم که افراد با چشم به خطر افتادن زیاده، از تفاسیر قرآن بگیرید تا تاریخایی که نوشتن. قطعهایی رو نقل کردن واقعا اعجاب انگیز که کسی مواظب چشمش نبوده، مؤمن هم بوده، به خطر افتاده. اینجور که من دیدم در تفاسیر و تواریخ، گاهی از این خطرم نتونستن توبه کنن، افتادن تو کام خطر، بیدین شدن، بیدین مردن. خب من تا ندیدم دلبستگی پیدا نمی کنم. ندیدم انسان عاشق و حقیقت مجهول که نمیشه. ما اصلا هیچکی رو سراغ نداریم که به مجهولی محبت داشته باشه. محبت همیشه به معلومه، یعنی به شیئی برای من شناخته شده، معروف یعنی شناخته شده، غیر مشهوره. با ما میگیم فلان کتاب معروفه، یا میگیم مشهوره. معروفه یعنی این کتابو شناختن، مشهوره یعنی اسمش بین همه پخش. و یه چیزی که معروف انسان میشه، یعنی برای آدم شناخته میشه. مثلا عقیق، یه عده‌ای بعد شناختن عقیق دلبسته به عقیق میشن، دنبال انگشتر عقیقن، یکی دو تا پنج تا ده تا. یکی دلباخته فلزی به نام نقره میشه، یکی دلباخته طلا میشه، یکی دلباخته پرندگان زیبا میشه، یکی دلباخته گلها میشه. این دلباختگی گاهی انقدر شدید میشه که جمع کننده میشن. یه وقتی یکی از سفرای ایران در خارج وقتی که برگشت، از دوستان بود، دهه عاشورا میدیدمش اینجا، که من یه رفیق دارم خیلی دوست داره شما، به نهار بیین پیشش. گفتم مانعی نداره، رفتیم. مثلا فکر کنید خونش بیرون از تهران بود، اگر 1500 متر بود نصف کامل این خونه رو تبدیل به خانه پرندگان کرده بود. پرندگانی که ما ندیده بودیم. مثل یه مادر مهربانم به اینا میرسید. کاری کرده بود که پرنده ها مطیعش بودن، به حرفش گوش میدادن. خب پرنده رو دیده و شناخته و محبوبش شده، حالا همه رو جمع کرده یه جا و زحمت میکشه، پول در میاره، بخشیشو خرج اونا میکنه. اهل خرید و فروش هم نبود. خواه اگه این آدم هیچ پرنده ای رو نشناخته بود، محبتی هم براش ایجاد نمیشد. محبت به مجهول ایجاد نمیشه. محبت هم میشه جهتش به طرف معروفه. شما ببینید مثلا ما بچه‌مون امسال سال اول مدرسه‌ش تو خونه که بود حرفش گیرو نمیزد، اما حالا که رفته کلاس اول با 4 تا روبرو شده، آشنا شده، میاد خونه میگه که چه دوستای خوبی پیدا کردم، بهشونم علاقه منده. یعنی محبت زلفش به زلف معروف گره میخوره. عیبی نداره. پروردگار عالم جهت گرفتن محبت رو به معروفهای انسان در صورتی که معروفهای مثبتی باشن مانعی براش نذاشت. اما یه سخنی پروردگار داره که آیهشو میخونم براتون، که وقتی شما با طی مقدماتی، حالا علمی، طبیعی، عقلی، مقدمات فرق میکنه، یه چیزی رو شناختید و معروف شما شد و بعد محبوب شما، یه سفارش در زمینه محبوب هایی که در حوزه ارتباط ما قرار می گیرن فرموده، به سفارش خیلی دقیق لطیف، که اگر به این سفارش کسی گوش نده به خطر میفته. یقینم. خب حالا سخن در مقدمات محبت، خود محبت پیدا میشه، نه بی علت، با علت. علت چون مقدمات، یه وقتی که پیدا شد میشه ساکن قلب. راحتم اگر بفهمم جهت محبتم غلطه و اشتباهه، نمیتونم این ساکن قلب رو از قلبم بیرون کنم به راحتی. البته بیرون کردنیه، ولی طول میکشه. آدم گرفتار که بشه واقعا به زحمت میفته. حالا مسئله این موضوع که پدیده محبت مقدمات داره، گاهی مقدمات منفیه، گاهی هم مقدمات مثبت. خداوند اصل محبت رو منع نکرده. چرا؟ چون این یه کیفیتیه، یه حالیه که برای قلب قرار داد و اگه قرار نداده بود خلقت باطن ما ناقص بود، خب ما به هیچی علاقه پیدا نمی کرد. مثلا با پدر و مادرمون خیلی معمولی ارتباط داشتیم، دوستشون نداشتیم، با همسر، با بچه، با پول، اینا چیزایی هن که همه مردم و عالم در طول تاریخ دوست داشتن. یعنی اگه محبت نبود تمام روابط یخ بود و این روابط یخ آثار مثبتی نداره، بریدنش هم خیلی آسون. اگه محبت نبود فرض بکنید بچه پیش پدر مادرش یه مدتی که بود دیگه خسته میشد و سرد میشد و رها میکرد، ولی حالا بچه پیش مادره، پیش پدره، گویی هم مادره دعواش میکنه، پدره دعواش میکنه، اینو میبینید نمیره، چون این کشش محبت نیگرش میداره، هم اونا بچه رو نیگر میدارن، هم بچه پدر مادر رو نیگر میداره. اگه این رابطه محبتی نبود فکر میکنید یه زن حاضر میشد حامله بشه؟ نه. اگه این رابطه محبتی نبود حاضر بود 2 سال شیر بده به بچه، شبا بیخوابی بکشه، بچه که مرضش سخت بشه بشینه زار زار گریه کنه؟ اینا همه از آثار محبت. خب خداوند از مقدمات منفی محبت منع کرد. یه مقدمه محبت، مقدمه منفی، چشم دوختن به نامحرمان، آن نامحرمانی که وابسته خانوادگی با آدم دارن، که قرآن تو سوره نور نظر رو حلالش رو بیان کرده. کیا رو میتونید ببینید که پوشش ندارن؟ عماتون و خالهاتون و دخترای برادراتون و دخترای خواهراتون رو اسم میبره در سوره مبارکه نور، چون نگاه به اونا مانعی نداره، محرمن و این محبتی که انسان به اونا داره همون محبت طبیعیه که پروردگار عالم قرار داده. ولی قل للمؤمنین، خیلی این آیه عجیبه و اینکه پروردگار می‌فرماید در این آیات اندیشه کنید، همینجوری نخونید و رد بشید، فکر بکنید. چرا درباره نگاه پروردگار عالم به مؤمنین داره سفارش؟ اونایی که ایمان باختن که باختن دیگه، اونایی هم که از اصل دین ندارن و دین ندارن، اونا گوششون هم بدهکار به امر و نهی پروردگار نیست. حال چرا به مردم مؤمن میگه؟ از بس یه نگاه منفی خطرناکه میگه به مردم مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، نگاه، و یحفظوا فروجهم، که غریزه جنسی خود رو حفظ بکنن، غریزه جنسی رو حفظ بکنن. کی تحریک میشه؟ یه مرحله تحریکش با نگاه به نامحرم. چرا سفارش به مردم مؤمن میکنه نگاه رو و پشت نگاه حفظ غریزه جنسی رو؟ چون برای اهل ایمان که خدا باورن، قیامت باورن، این نگاه خطرناک. که پیغمبر اکرم یه وقت دیدم از نگاه حرام تعبیر به تیر مسموم شیطان کرده، ان نظرو. شاید الان متن این گفتار نورانیشون این باشه، ان نظرو سهمون، سهم یعنی تیر، تیر مسموم، من سهام شیطان. شیطان تیرهای مختلفی تو دستشه، یه تیر همین نگاه حرام. خودم هم نمیتونه راحت تو نگاه کردن جلو خودشو بگیره، به خصوص اگه این نظر نظر دوختنی باشه، یعنی آدم نگاه بکنه و سر نگاهش هم وایسته و یه مقدار بره تو مرحله دقت در زیبایی طرف. خب این ایجاد محبت میکنه. عجب قیافه، عجب صورتی، یعنی همچین چیزی نصیب ما میشه؟ همچین چیزی هست؟ چرا نصیب ما نشد؟ چرا مادر ما رفت برای ما دختر دید انقدر دقت نکرد که یه همچین چهره زیبایی رو برای ما بگیره؟ از اینجا وسوسه نفسی شروع میشه و روز و شب آدم رو تسخیر میکنه، تصویر اون نامحرم رو صفحه نفس میمونه، آدم با اون تصویر حرکت میکنه، زندگی میکنه. به قول هم بچه هایی که این کارن عشق میکنه و بعدم تصویر ثابت میمونه، بلند میشه میگه برم سراغ اونی که دیدم و حالا عاشقش شدم، ببینم میشه ازدواج بکنم. میره، حالا یا بهش میدن یا میگن نه. حالا اینا رو دیگه تو روزنامه ها دیدی، عاشق شده نمیدن بهش. اینم انقلاب روحی پیدا میکنه. اینا همه همین خطراتیه که تو نظر هست، ایمان رو به خطر میندازه، ایمان رو. خب من اگه ایمانم سر جاش باشه، حاضرم به ناحق یه چک تو گوش کسی بزنم، به خدا حاضر نیست. حاضرم به ناحق مالی رو ببرم، نه حاضر نیستم. اما وقتی نگاه در وجود من پا گرفت و در قلب من به صورت محبت ساکن شد، نمیدن این دختر رو به من؟ غلط میکنن که نمیدن. حالا که به من نمیدن، به کسی دیگه هم نباید بدن. چیکار میکنه؟ این دیگه میگم تو روزنامه هر روز داریم الحمدلله، یه چیزیه که دیگه رواج داره تو کشور. یه دونه شیشه پر اسید میکنه، حالا تو راه مدرسه، تو راه دانشگاه، در خونه دختره میپاشه، قیافه رو به کل نابود میکنه که تا آخر اون دیگه نتونه شوهر کنه. یه خطر نگاه نمیدن به من، نمیفهمه با تو اون وسوسه دوچار حساب نمیکنه که من الان یه دختر 18 ساله رو تا 50 سال میندازمش از کار، دیگه نتونه شوهر کنه، شوهر نکنه، بچه دار نشه، زندگی تشکیل نشه. این دختر با این قیافه بسیار زشتی که پیدا کرده تا آخر عمر چقدر باید قصه بخوره و گریه کنه. یه موردش گالب تو روزنامه پر، یه مورد دیگرش به من نمیدن این دخترم. من که بی این نمیتونم زندگی کنم. یا خودشو دار میزنه تو خونه وقتی پدر مادر نیستن، یا اگه اسلحه‌ای باباش داشته باشه ور میداره یه دونه خالی میکنه تو کلش خودشو میکشه، یا 10 تا قرص مسموم میگیره میخوره. اینا هم فراوونه. ما یه دوستی داشتیم، خیلی آدم پرکاریه، آدم تحصیل کرده ایه، هستش هنوز، آدم معقولی، آدم وزینیه. یه پسر داشت، از نظر علمی پسر متخصصه، یه علم خیلی بالایی شد که دانشش خیلی به درد میخورد، خیلی علم خیلی پیچیده ای هم بود، ولی این تو اون علم تو رده های بالای علمی جز شاگرد اولا بود. یه دختری رو میخواست، البته دختر تو اقوامشون بود، غریبه نبود، حالا تو راهی، تو پارکی، نمیدونم تو این اجناس الکترونیکی ندیده بودش که با هم رابطه‌ای برقرار بکنن، و دیده بودش. یه خودم دختر بزرگتر شده بود، زیبایی هم داشت، میخواست کنه. پدر مادرش به حق نه به ناحق مصلحت نمیده، خیلی هم آروم بهش میگفتن برو 2 تا 3 تا 4 تا ما که شناخته شده این دختر ببین، حالا بهتر از اون، زیباتر از اونم پیدا میشه. میگو نه من همینو میخوام. بعد این دختر رو به یکی دیگه شوهر دادن و شوهر دادن دیگه، این ناامید شد، یه کاری نمیتونست بکنه، رفت یه جای خلوتی و خودشو کشت. والا ببینید یه نگاه چقدر ضرر برای مملکت داشته. حالا از اینا چقدر کشته شدن تا حالا خدا میدونه. اینم مینویسن تو صفحه حوادث روزنامه ها. ای کاش همه حکمت اندیشی و مصلحت اندیشی خدا رو در حق خودشون باور میکرد. نگن مگه نگاه چیه؟ حالا یه نگاه آمادم به این دختره، به این خانومه بکنه، به کجا بر میخوره. من تو دو سه تا نهاد اسم نمیبرم، نمیخوام به نام اون نهادها بی احترامی بشه. خبروشو داشتم دارم. این اتاقایی که دو تا مرد، حالا یا نهاد مردمیه یا غیر مردمیه، یه اتاق دو تا مرد، سه تا مرد، دو تا خانوم جوان نشستن به عنوان کار، چقدر اتفاق افتاده که نگاه زن به اون مرد جوان زیبا که رو در روش نشسته از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر نگاه، چون این سفارشو به زنان اهل ایمانم داره، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنای اهل ایمانم بگو نگاه برای ایمانتون خطرناکه. ایمان قیده، یعنی آدمو نگر میداره از افتادن در ورطه‌های هولناک. این اتفاقم زیاد افتاده. حالا من دوستان مختلفی دارم پای منبر میان، تو نهادهای مختلف، نهادهای سینمایی و بازیگری و نهادهای مردمی و نهادهای دولتی، چیزایی که هر روز داره اتفاق میفته. خب این خانوم 30 ساله 2 سال شوهر کرده، اصرارم داشته که باید بره دنبال کار. از وقتی هم که اروپا از 130-140 سال پیش زن رو از خانه بیرون کشید و در اقتصاد استقلال بهش داد، اسلام در قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء، قوام به معنی کارگردان زندگیه، این کلمه به معنی حکومت و برتری و سلطه نیستش، قوام در لغت یعنی کارگردان، یعنی مرد قبول کرده. طبیعتاً میلیون ها سال این مسئله بوده، قبول کرده که ازدواج میکنه نفقه همسرشو بپردازه، خوراک، پوشاک و مسکن، حالا یا ملکی یا اجارهی، بالاخره یه سرپناه. این رو پروردگار بر عهده مرد مؤمن واجب کرده، یعنی از اول به عروس خانوم اطمینان داده که نگرانی اقتصادی نداشته باش. بعدم به عروس خانوم گفته از پدرت ارث میبری، از مادرت هم ارث میبری، اگر بچت درآمد زیادی داشت مرد، از بچت هم ارث میبری، از شوهرت هم ارث میبری. یعنی منبع اقتصادی چارگانه هم برای زن درست کرد. با نفقه‌ای که بر مردش واجبه میشه 5 تا. 5 تا منبع اقتصادی. پریشم یک کسی به صورت گلایه، نه اینکاری شکایت، نه گلایه خنده دار، میگفت همسر من هر سال باید بره مکه، اونم هر سال که راه نمیدن، یه دفعه راه میدن. گفت نه، فیش آزاد میخره 30 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون هر سال. مثلا من گفتم خود چجوری تو پول اینا رو تامین میکنی؟ که اون تازه خرج منم داره میده برای اینکه میلیاردی بهش ارث رسیده. اما از زمانی که اروپا زن رو کشید بیرون، گفت برای چی مرد خرج تو رو بده؟ تو باید در اقتصاد استقلال پیدا بکنی. این یکی از خطرات سنگینی بود که از اروپا جریان پیدا کرد تو کشور ما و کشورهای دیگه، و ارتباط زن و شوهر رو به خاطر استقلال اقتصادی زن به شدت در معرض خطر قطع شدن قرار داد. تا یه دعوا میشه میگه من به تو احتیاجی ندارم، خودم مای 3 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون حقوق دارم، برو برو گم شو، خودم من میتونم خونه بخرم، من میتونم خرج خودمو بدم. خیلی رابطه زن و شوهر رو شل کرده. این آب نبات کشی هایی که بچه بودیم مدرسه میخریدیم میذاشتیم تو دهنمون میکشیدیم بیرون، کش میومد یه مرتبه هم قطع میشد. رابطه زن و شوهر رو این اقتصاد استقلال اداری و کارمندی کرده آب نبات کشی. تا یه چیزی پیش میاد میکشه قطع میشه. طلاق یه فراوانیش مال همین تکیه زنان امروزی به اقتصاد استقلالیه. حالا اومده حقوق بگیر شده، یه اتاقم بهش دادن، دوتا مرد جوانم تو اون اتاقم، زن 2 سال ازدواج کرده، این قیافه زیبای این مرد رو میپاد، این دیدن ایجاد محبت محبت محبت. بعد با همدیگه صحبت میکنن، مرده رو هم با عشوه و ناز و طنازی و هنرهایی که خانوما دارن که ما مردا خیلی نداریم، چون خدا بهمون نداد، ما یه خود زمختیم، اونا خیلی لطیفن. محبت اون مرد رو هم جلب میکنه. مرده میگه به خدا من یه زن دارم، یه بچه، نمیدونم چرا اینقدر به تو علاقه پیدا کردم. زنم میگه من بدتره تو، من شوهرم طلاق میگیرم، تو هم زن تو طلاق بده. این اتفاقم هر روز داره میفته. هم نگاه، من نگاه چیه؟ چقدر پروردگار ارزیابی حکیمانه ای کرده که به مردم مؤمن بگو چشمتونو از نامحرمان فرو بپوشید. نمیگه نگاه نکنینا، میگه همیشه چشمتون پرده حیا داشته باشه، دنبال نامحرمان نره، چون تولید محبت میکنه، محبت منفی، محبتی که جهتش منفی. بعدم این محبت کار دستتون میده، یا اسید پاش میشین، یا خودکش میشین، یا میفتید تو ورطه طلاق و همسر مظلوم بیچاره خودتون رو رها میکنید، میرید سراغ اونی که با دیدن عاشقش شدین، اونا هم وفادار نیستن، 4 روز با هاتن، سرد که شدن رهات میکنن میرن دنبال یکی دیگه. پس محبت مقدمات داره، اینجور نی که من به مجهول محبت پیدا بکنم، من به معروف محبت پیدا میکنم. حالا این معروف من یا معروف منفی، نامحرم، پول حرام، یا نه معروف من معروف مثبت. من این مسئله محبت رو که اول روایت پیغمبره اذا احب الله عبدا، این محبت رو من پروندش رو کاملا با کمک شما بررسی بکنم، اصلش روشن بشه تا برسیم به اون نقطه الهیه که من چی کار باید بکنم محبوب خدا بشم. یه راهکار اینه که من به یه سلسله حقایق محبت پیدا بکنم با شناخت اون حقایق. وقتی خدا قلب منو مثلا پر از محبت اولیاش ببینه، خب اونم به من محبت پیدا میکنه. یعنی محبت من به اولیا محبت خدا رو به سوی من جذب میکنه. اما محبت من این مقدماتش غلط باشه، من رو میبره تو حوزه نفرت خدا، بعدم به ایمانم هم لطمه میزنه. حالا این لطمه های ایمانی رو من 2-3 موردش رو فردا براتون عرض میکنم که یه مقدار مفصل، یکیش در تفسیر ابوالفتوح مال قرن 7، یکیشم تو یکی از کتابای یه نویسنده مشهوری که 60-70 سال پیش مرده به نام محمد حجازی، نویسنده قدری بوده، اونجا دیدم که اگه شد هر دوشو یه روزه براتون میگم، نشد که میفته به وقت دیگه. محبت به اولیا، عامل محبت خدا به عبده. اینقدر ابی عبدالله عاشق پدر بود، یه عشق مثبت الهی عرشی ملکوتی، این محبت با این فضای عظیم از کجا برای ابی عبدالله پیدا شد؟ برای اینکه وقتی چشمشو باز کرد جسم علی رو نمیدید، میدید این پدر معدن همه ارزش‌ها و کمالات. خب ارزش‌ها عامل محبته. من خوبی‌ها رو که بشناسم عاشق خوبی‌ها میشم. میدید این پدر ملکوته، این پدر جلوه صفات خداست، این پدر مشرق طلوع ارزش هاست. تو 2 سال آخر عمر پدر، 2 سال مونده بود به شهادت پدرش، خدای پسر داد به ابی عبدالله که زمان شهادت امیرالمومنین 2 سالش اسمش گذاش علی که بعدن شد زین العابد. یه مدتی بعد چون مادر زین العابدین سر زاد دنیا رفت، امام بی همسر شد، همسر بعدو گرفت بعد مردن اولی، خدا یه پسر از این همسر دوم بهش داد، اسمشو گذاشت علی، بعدن شد علی اکبر. این همسرم خیلی با ابی عبدالله روایات مشهور میگه نبود، مریض شد و جوان از دنیا رفت. امام بی همسر شد، یه همسر دیگه گرفت. این همسر سومی دختر یه مسیحی بود که این مسیحی یه رو تو کوچه داشت میرفت، از دور امیرالمؤمنین رو دید با حسن و حسین، و نگاه دیگه، نگاه مثبت، النظر علی وجه العالم عبادتون، اتای کوچه به این پدر و این دوتا پسر هی نظر دوخ نظر دوخ، عجب این ستا آدم های با کرامتی هن، چقدر با وقار هن، برم جلوشونو بگیرم. اومد جلوی هر سه رو گرفت، امیرالمومنین و امام مجتبی و ابی عبدالله و بایستدن، گوه آقا من خیلی عاشق تو شدم، عاشق این دوتا بچه‌تم شدم، سه تا دختر دارم، فاصله های سنیشون با هم کمه. اول علی جان منو شیعه خودت کن تا بعد تصمیممو برای این سه تا دختر بهت بگم. خب شیعش گو مامی الان میرم خونه دخترام، هم خیلی حرف منو گوش میدم، اونا رو هم شیعه میکنم. حالا علی جان خودت و دوتا پسرت بیین خونه من، تو از دختر بزرگم خواستگاری کن، حسنت از دختر بعدیم، حسینت هم از دختر بعدی. این دختر سومی عجب دختری از آب درون، ایمان، عشق به خدا، عشق به اولیاء خدا، چه دختری تربیت میکنه. این دختر سومی اسمش رباب، خیلی ابی عبدالله رو مجذوب خودش کرد، اینقدر این دختر ارزشها درش ظهور کرد که ابی عبدالله می فرمود خونه ای که اسم دختر رباب توشه من اون خونه رو دوست دارم. حالا هر خونه ای میخواد باشه، همین اسم یه دختر رباب باشه. این برای ابی عبدالله این بچه رو آورد، اسم اینم گذاشت علی، شد علی اصغر. این مادر که از حسین بچه آورد، خیلی مهم بود براش دیگه، مهم بود، فکر میکرد الان من مدینه مسیحی بودم و به مسیحی شوهر میکردم و چهار تا بچه پیدا میکردم که چی؟ اما خدا جور کرد کار منو، با کسی ازدواج کردم که آسمان و زمین به اون نظر دارم. من نمیدونم چجوری بگم، عین یک کنیز اصل فانیه در ابی عبدالله. من این بچه رو که به دنیا آورد چه آرزوها برای این بچه، حالا اگه بچه تو شیش ماهگیش مرده بود، اینقدر برای مادر دل سوختگی نداشت. اصلا قابل تحمل نی که بچهش با تیر سه‌شعبه سرش از بدن جدا بشه. جلوی ابی عبدالله که بعد شهادت بچهش حرفی اصلا نزد. من فقط وابستگیش به ابی عبدالله رو بگم، 43 روز کربلا بودن. زین العابدین به زینب کبرا فرمود ما اگه بیشتر بمونیم این زن و بچه لطمه میخورن، شما عمه جان بگو همه آماده برگشتن بشه. همه که سوار شدن امر امام بود دیگه، اونا مطیع خدا بود. رباب اومد پیش زین العابدین گفت یبن رسول الله به من اجازه میدین بمونم؟ من اصلا طاقت مدینه بدون ابی عبدالله رو ندارم. فرمود بمون. زنان بنی اسد رو خواست و رباب رو به اونا سپرد و کاروان رفت. شبا خانوما می بردنش تو چادرای زنانه خودشون، اول طلوع آفتاب در می اومد، می اومد کنار قبر ابی عبدالله. ذکرش این بود حبیبی یا حسین. چرا هرچی صداد میزنم جواب منو نمیدی؟ یه هفته‌ای که گذشت زنان بنی هاشم دیدن رنگ صورتش از شدت تابش آفتاب داره بر میگرده، گفتن خانوم دیگه نمیذاریم بری سر قبر، باید صبر کنیم، ما یه سایبان بذاریم رو قبر، شما برو زیر سقف بشین. فرمود هرگز این کارو نمیکنم، من 40 روز پیش از اینجا که میخواستن ما رو ببرن، بدن ابی عبدالله رو مقابل آفتاب سوزان دید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا.